بسیار ما بحث عقد بیمه رو به مناسبت جعاله مطرح کردیم. گفتیم که یکی از تخریجات عقد بیمه همین جعاله بودنش و تقریبا به امهات عدله و موانع صحت عقد بیمه پرداختیم. هرچند این بحث استفسادی بود اما اجازه بدید که یک کمی بیشتر تکمیلش کنیم چون ممکنه دیگه به بحث عقد بیمه بر نگردیم و فقط از باب تطویل جعاله بود. ولی با اجازهتون این عقد بیمه رو تکمیلش کنیم که ما تمام نمیشه. تا حالا اون چیزی رو که بحث کردیم همین بیمه تجاری بود که عقد بیمه تجاری بودش اقسامی داشت. اون اقسام مطرح کردیم و تا یکی دو قسم از اون اقسام هم باقی مونده که عرض میکنم. ولی میخوام به این نکته تذکر بدم که در کنار عقد بیمه تجاری در حقیقت یه نوع دیگه عقد بیمه وجود داره. حالا بررسی میکنم عقد بیمه رو به عقد بیمه تجاری و عقد بیمه تعاونی. البته یه عقد بیمه دیگه هم داریم، عقد بیمه اتکایی. عقد بیمه تجاری در حقیقت نهاد بیمه یه نهاد سوداوره و شرکت های بیمه به عنوان یکی از شرکت هایی که دارن یه کار سوداور انجام میدن تأسیس میشه. پس هدف از تأسیس شرکت بیمه کسب سود انتفاعه. از این جهت بهش میگیم عقد بیمه تجاری. ولی در کنار این شرکت های بیمه که عموماً به جهت کسب نفع و انتفاع تأسیس میشه، یه عقد بیمه هست که عقد بیمه تعاونی بهش گفته میشه. حالا در ارتباط با عقد بیمه تعاونی، بعضیا بیمه تکافلی هم گفتن، بعضیا بیمه تقابلی یا متقابل هم گفتن. اینها در لسان بعضیا چند مدل عقد بیمه است، ولی ظاهراً چون اشتراکاتش خیلی زیاده از منظر بحث ما نیاز به تفکیک نداره. حالا توضیح که بدم معلوم میشه. پس عقد بیمه تعاونی بعضی ها تکافلی میگن، یه عقد بیمه هم داریم که عقد بیمه متقابل یا تقابلی است. خب عقد بیمه تعاونی یعنی چی؟ عقد بیمه تعاونی در فرضی است که این تأسیس بیمه نه به جهت انتفاع باشه، بلکه به جهت چی باشه؟ به جهت تقسیم و توزیع و پذیرش ریسک باشه. اگر این بیمه ما میشه بیمه تعاونی، فرض کنید که یه فامیلی، یه قبیله، یه عشیره، یه صنفی یا مردم یه شهری، اینها بیان فیما بین خودشون یه صندوق راه اندازی کنن و هر کدوم از این افراد یه سهمی رو به این صندوق اختصاص بدن که این صندوق تعریف شده که در موارد خطر و ضرر هر کدوم از اعضای گروه رو میخواد پوشش بده. پس مثلا ما در فامیل خودمون یه صندوق بیمه راه اندازی میکنیم. صندوق بیمه یعنی هر یک از اعضای فامیل یه سهم مشخصی رو این صندوق میدن. خب این صندوق چه وظیفه‌ای برای خودش تعریف کرده؟ وظیفه‌ای که تعریف کرده اینه که هر کدوم از اعضای فامیل مشکل مالی، اقتصادی، خسارتی بهشون رسید، از محل صندوق خسارت رو جبران کنه. هر کدوم تصادف کردن از محل صندوق بیمه این خسارت رو پرداخت کنه. این میشه همون بیمه تعاونی که در بیمه تعاونی در حقیقت احزاب یه سهمی رو به عنوان جبران خسارت خلاصه اختصاص میدن و هر کسی از این اعضا خسارتی دید از محل اون صندوق خسارت جبران میشه. به این میگن بیمه تعاونی. در بیمه تعاونی قرار همیاریه، یعنی مثلا هر کدوم از اعضای فامیل یا اعضای صنف یه صنف خاصی رو در نظر بگیریم که اونا ریسک مشترکی هم دارن، که اینها ریسکشون در کار تجارت و معاملاتشون مشترکه. اینا به جهتی که بتونن به هم دیگه کمک بکنن میان به صورت ماهانه یا به صورت سالانه یه حد عضویتی پرداخت میکنن و یه صندوق بیمه فیما بین خودشون رو اندازی میکنن. این صندوق بیمه ای که فیما بین خودشون رو اندازی میکنن، این در حقیقت وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش اینه که هر کدوم از این اعضا مواجه با ضرر و خسارتی شدن، اون خسارت از محل این صندوق جبران میشه. که این بیمه دیگه شرکت تجاری نیست، یه مجموعه سودآور نیست، بلکه چیه؟ بلکه یه مجموعه همیاریه، یه مجموعه تعاونیه. حالا تکافلی هم تقریبا مثل همینه، یعنی در بیمه تکافلی که ازده میخوان بگن بیمه اسلامی همون بیمه تکافلیه نه بیمه تجاری، هم میخوان بگن بیمه تجاری مثلا اسلامی نیست و بیمه تکافلی اسلامیه، مدل کارش اینه. خب خصوصیت بیمه تعاونی چیه؟ خصوصیت بیمه تعاونی اینه که همه اعضا هم بیمه گرن هم بیمه گذارن. یعنی اینجا بیمه گر کیه، بیمه گذار کیه، همه شون هم بیمه گرن هم بیمه گذارن. چرا؟ چون هر کدوم یه درصدی رو به این صندوق دادن برای جبران خسارت، برای تأمین خسارت. خب از این طرف هم خودشون هم بیمه گذارن، هر کدومشون هم خسارت و صدمه بهشون وارد بشه باز به همین صندوق مراجعه میکنن و از محل این صندوق جبران خسارت میکنن. این در حقیقت توزیع ریسک بین اعضاست. یعنی هر کس به تنهایی اگه قرار بود که مسئولیت خطرات خودش رو متحمل بشه ممکن بود کمرشکن باشه دیگه. حالا این خطری که به من مواجهه، من این خطر رو توزیع میکنم بین اعضا، همه خطر رو بین هم توزیع میکنم. وقتی توزیع میکنم بار خطر و ریسک خطر کمتر میشه. هر کسی در این محل انتفاعی میبره نه انتفاعی نمیبره. البته بیمه تعاونی میگن دو قسم کلی داره، یک بیمه تعاونی بسیط، دو بیمه تعاونی مرکب. بیمه تعاونی بسیط چیه؟ بیمه تعاونی بسیط همین صندوقی که عرض کردیم، فقط کارش اینه که این پول تجمیع میشه به صورت ودیعه و امانت در این صندوق، اگر یکی از اعضا مواجه با خسارت و خطر شد جبران میکنه و هیچ کار تجاری انجام نمیشه. اما صندوق بیمه تعاونی مرکب اینه که شما این پولا رو که یه جا تجمیع کردید ولی به یه آقای میگه خب با این پولا کار کن، چون این پول راکت باشه. مثلا فرض کنید که ما 100 نفریم، هر کدوم نفری 1,000,000 داریم میدیم به این صندوق، میشه 100,000,000 تومان. ما به جای اینکه این 100 میلیون راکت باشه تا یه ما دو ما سه ما دیگه یک کسی خسارت ببینه از این محل جبران بکنه، میگیم خب حالا این پولایی که مال همه بود جمع کردیم، با این پول یه تجارتی هم صورت بگیره، یه سودی هم داده بشه. که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی اینه که ظرفیت جبران خسارت این صندوق افزایش پیدا میکنه. مثلا 100 میلیون وجوهی بود که ما از اعضا گرفتیم و در این صندوق گذاشتیم، یه سال باش کار کردیم شد 150 میلیون. خب الان ما 150 میلیون توان جبران خسارت داریم. میگن این بیمه تعاونی چیه؟ بیمه تعاونی مرکبه. چرا مرکبه؟ چون هم تعاونیه هم تجارت میکنه. اما به این نکته توجه داشته باشید که این تجارت هم که میکنه در حقیقت پشتوانه جبران خسارت بیشتری است. یعنی مثلا قبلا 100 میلیون خسارت رو میتونه تأمین بکنه و پوشش بده، حالا 150 میلیون خسارت رو میتونه تأمین بکنه و پوشش بده. پس به هر حال این که میگیم بیمه تعاونی، ضرورتا این نیست که بیمه تعاونی هیچ کار تجاری باش نمیشه. ممکنه یک کار تجاری باش بشه، ولی کار تجاری هم عمدتا ناظر به چیه؟ ناظر به همینه که بتونه بیشتر خطرات و صدمات رو پوشش بده. خب بیمه تعاونی چند خصوصیت داشت. خصوصیت اول بیمه تعاونی این بود که یه عمل متقابله. یه عمل متقابله یعنی ما هم بیمه گریم هم بیمه گذاریم، هم پرداخت کننده حق بیمه ایم هم تأمین کننده خسارتیم. چرا؟ چون به هر حال این خسارتی که برای اعضا تعمیم میشه از وجوهی که از کل اعضا گرفته میشه، پس من هم سهمی در جبران خسارت دیگران دارم، کما اینکه دیگران هم سهمی در جبران خسارت من دارم. از این جهت گفتم این با همون بیمه تقابلی یا بیمه متقابل با هم دیگه شبیه هم، که حالا بیمه متقابل هم بعد اشاره میکنم. چرا؟ چون ما در حقیقت یه کار تقابلی میکنیم، هم شما جبران میکنید خسارت من و من خسارت شما. خصوصیت دوم اینه که سهمی که اعضا در صندوق تعاونی برای تعاونی بیمه میذارن ملک خودشونه، ملک کسیه نیست. یعنی ما هر درصدی که پرداخت کردیم به صورت ماهانه، به صورت سالانه یا یه دفعه در تمام عمر، دیگه حالا اون بستگی داری که قرارداد ما چجوری باشه. مثلا میگن ما 1,000,000 بدیم میشه 12,000,000، با سال آینده ما 1,000,000 میدیم، همینطور افزایش پیدا کنیم. ولی 1,000,000 ها که میدیم ملک کسی نیست، ملک منه. یعنی آخر سال من 12,000,000 تومان در این صندوق دارم، با سال آینده 12,000,000 دیگه تو این صندوق دارم. خب چرا میگم اینا ملک منه؟ به این جد که حالا اگر یه روزی گفتیم آقای صندوق رو منحلش کنیم، به درد نخورد یا به هر دلیلی نمیخورد، بعد این دارایی صندوق چی باید برداره؟ میگم باید بین اعضا تقسیم بشه. پس در بیمه تعاونی در حقیقت پولی که اعضا بابت بیمه میدن بازم ملک خودشونه، اما به صندوق به عنوان امانت یا به تعبیری ودیعه میگذاره. این امانته، اما امانتی است که عهد میدن به مدیر عامل صندوق یا گرداننده صندوق، هر کس که در صندوق هست، که اگر کسی از اعضا خسارت دید شما این اختیار رو داری که از پول ما برداری و خسارت او رو جبران کنی. از این ملک ما، یعنی مثلا اگه فرض کنید یه سال گذشت به الحمدلله هیچ کدوم از اعضای ما هیچ خسارتی ندید که نیاز نشد از صندوق پول بگذارن، بعد از یه سال، دو سال، سه سال به این نتیجه رسیدیم که آقا این صندوق رو منحلش کنیم، هر کس پولی که داده به همون اندازه هم از صندوق برمیگردونیم بهش میدیم. چرا؟ چون ملک خودش بوده، به کسی که نبخشیده. یعنی حتی ما یه شخصیت حقوقی به نام صندوق شناسایی نمی کنیم که به او بخشیده باشه. درسته؟ این میشه بیمه تعاونی. حالا من در شکل خیلی بسیط و سادهش دارم تصویر میکنم، ولی در شکل سطح قانونی و شخصیت حقوقی صندوق با زیر اندام قصه فرم میکنم، ولی شکل بسیط بیمه تعاونی اینه. این بیمه تعاونی هم هر کس هر جا میتونه راه اندازی کنه. یعنی ما میتونید تقریب به فامیل بدید که آقا بیم یه بیمه تعاونی فیما بین خودمون راه اندازی کنید، هر کدوم بیان سر می بدیم، این کسی خسارتی دید بعد این خسارت شجا کن. خب پس در حقیقت اعضا اون سهمی که پرداخت کردن ملک خودشونه، اما این اختیار و اذن رو دادن به مدیر عامل صندوق که این کسی خسارت دید از محل این پول اینها رو تأمین کنه. خب نتیجه اینه که اگر این صندوق اومد کار تجاری کرد، با سود مالی کیه؟ سود مال اعضاه. چرا؟ چون سود تابع چیه؟ تابع سرمایه است. یعنی مثلا اگر این صندوق 50% سود کرد، یعنی 1,000,000 من شد 1,500,000، 10,000,000 من رو 15,000,000 تومن. پس من الان نزد صندوق چقدر امانت دارم؟ 15,000,000 دارم. اینم خصوصیت دیگه بیمه تعاونی است، در همین شکل بسیطی که من دارم خدمتون تصویر میکنم. من میخوام تفاوتش با بیمه تجاری کامل روشن بشه. در بیمه تجاری ما پولی که به بیمه میدیم ملک بیمه است، شرکت بیمه است. حالا شما وقتی میدید ماشینتون رو بیمه میکنید، این پولی که میدید پول دیگه مال بیمه ایرانی دیگه، حالا شما نیست. ولی در بیمه تعاونی پول جمع کن ملک شماست، چون ملک شما اگه خسارتی هم برای هیچ کس نه شما وارد نشود، اون زمانی که صندوق قرار منحل بشه شما میتونید پول خودتون رو بگیرید. و اگه سودی هم داشت با سود از مال شماست، میتونید پول رو با سودتون بگیرید. ملک سهام داره خصوصیت بیمه، خصوصی اگه شخص باشه ملک خودشه، سهامی خاص باشه همه اعضای خاص باشه، سهامی عام باشه سهامی عام.
من تعهدی گرفتم که تعهد یک ساله بذارم وسط 6 ماه شرکت منحل شد.
شرکت وسط 6 ماه نمیتونه منحل بشه الا به ورشکستگی، ولی تعهدات خودشو باید جبران بکنه. اگه منحل بشه به ورشکستگی یعنی پولی نداری که توزیع کنه بیرون. حالا این بیمه اتکایی برای پیشبینی و شکست شدن شرکت های بیمه است، پس رو برسن. ولی کلن مثلا فرض کنیم یه شرکت بیمه میخواد منحل بشه، حالا میگه تعهداتی که تا به الان دادم این تعهدات، ولی تعهد جدید هم نمیپذیرم. مثلا من یک سال ماشینایی که بیمه کردم تا سر سال همه این تعهدات رو عمل میکنن، اینو از اصل سرمایه هم کم میکنن، بعد خالص سرمایه باقی مونده سرمایه رو چه کار میکنه شرکت بیمه ایران؟ بین اعضاش دست سهامیان اگه باشه، بین سهامدارانش. سهامداران بیمه گذاران نیستن، سهامداران اونایی هستن که پول دادن و سهم این شرکت رو خریدن. ولی در بیمه تعاونی در حقیقت سهامداران این صندوق بیمه گذاران این صندوق، یعنی همونهایی که این صندوق در فرض خطر جبران خسارت میکنه، همونهایی هستن که در فرض انحلال میرن پولاشون از صندوق تعاونی میگیرن. این خصوصیت بیمه تعاونی است. حالا نکنید من چون در شکل بسیطش رو خواستم دیده شدن، ولی ما در قانون هر چیزی باید ثبت بشه. وقتی باید سرد بشه باید شخصیت حقوقی پیدا کنه. اینجا من میگم مثل اینکه شما میخواد یه بیمه خانوادگی یا صنفی را اندازی کنید و این جنبه قانونی نداشته باشه، ولی اگر قانون بخواد شما رو شناسایی کنه باید یه شخصیت حقوقی پیدا کنید. این یه مقدار قصهش فرق میکنه. یا حالا که شد شخصیت حقوقی، پس اموال میشه ملک شخص حقوقی، بعد که شد ملک شخص حقوقی شما در طول شخص حقوقی مالکی. آره شرکت یا صندوق. مثلا فرض کنیم که شما اسم صندوق روش بذارید یا اسم شرکت روش بذارید، بگید آقا ما یک صندوق بیمه تعاونی میخوام راه اندازی کنم. یه صندوق باید شخصیت حقوقی پیدا کنه. خب وقتی میخواد شخصیت حقوقی پیدا کنه، وجوهی که شما میدید میشه ملک این صندوق یا شرکت بیمه تعاونی. خب وقتی که شد ملک اون دیگه شما مالکش نیستید، شما سهامدارش. ولی بازم اندر انحلال مثل شرکت سهامی به کی برمیگرده؟ به سهامدارانش برمیگرده. سهامداران چیه؟ همین بیمه گذاران. یعنی یه تفاوتی که برای شخصیت حقوقی پیدا کرد و ملک شخصیت حقوقی شد، این به صورت رسمی و قانونی شد. من حالا به صورت ساده و بسیطش رو گفتم، ولی به صورت قانونی شد اینه. خب حالا این توضیح بود. اما به لحاظ فقهی، لازم فقهی بیمه تعاونی یه چیز درستی یا بیمه تعاونی یه چیز درستی نیست؟ خب به لحاظ فقهی اینه که این پولی که شما در اختیار صندوق قرار میدید یا هر چی که اسمش رو بذارید قرار میدید، به چه عنوانه؟ گفتیم به عنوان امانت. خب همه شما به عنوان امانت دادید. خب وقتی ما پول رو به عنوان امانت دادیم، بعد از این امانت چه اتفاقی شکل میگیره؟ یعنی کنید یه حسابی رو باز کردیم، حالا حساب شخصی و حساب حقوقی، نفری یه میلیون گرفتیم، بعد از این چه اتفاق؟ اتفاق شراکت افتاد. شراکت افتاد، الان در یه حسابی 100 میلیون جمع شده. 100 میلیون یعنی هر کس در حقیقت از این 100 نفر 1% از این پول مال اونه. اما به صورت چی؟ به صورت مشاع. پس ما در حقیقت وقتی که پول خودمون رو قرار دادیم، حالا یه اتفاق دوم فقهی صورت گرفت به نام شراکت، که این شراکت میتونه حاصل عقد شراکت باشه، میتونه شراکت چی باشه؟ شراکت قهری باشه. شراکت قهری مثل این که یه دیگه بزرگی رو فرض کنید هر کسی یک کیلو شیر آورد ریخت، اینا شریک قهری شدن دیگه. شما اگر به یه حسابی 100 نفر نفری 1 میلیون ریختید، شراکتتون چیه؟ شرکت قهریه دیگه. اون قابل تمایز نیست که بگیم 1 میلیون شما اینه 1 میلیون اون اینه. ولی اگر فرض کنید که به دست یک کسی نفر یه میلیون اسکناس آوردید دادید، تا قبل از امتزاج او ممکنه بگیم شما هنوز شریک نیستید، یه میلیون آقا تو پاکت خودش. حالا از این بود که پس ما پول رو به عنوان امانت دادیم، درسته؟ بعد از این امانت یه اتفاقی افتاد به نام شراکت، یعنی حالا شد یه ملک مشاع، 100 میلیون مشاع که ما 1% از این رو مالک. بسیار خب، حالا یه آقایی هم به عنوان امانت داره، امین ماست. در مورد امین، یک در تصرف امینه، دو در حق العمل امینه. تصرف امین از کردیم ملک، ملک مشاع بود، امین ما اجازه دادیم در این ملک مشاع این آقا میتونه تصرف کنه. به چه نحوه تصرف گفتیم؟ هر یک از اعضا که خسارت دید تو خسارتش رو جبران کنه. اینجا میتونیم برای خسارت سقف بگذاریم، یعنی بگیم ما در این صندوق خسارت تا سقف 10 میلیون رو تامین میکنیم. چرا؟ چون من میخوام اجازه بدم، شما میخوام اجازه بدید، اول یه توافقی فیما بین ما هست، یا ما فلان خسارت رو تامین میکنیم. مثلا خسارت عمدی رو ما از محل صندوق هیچ وقت نمیان تامین کنیم، خسارت های غیر عمد رو تامین میکنیم، اینا دیگه قابل توافقه دیگه. پس ما ها که اومدیم پول گذاشتیم، این اختیار رو داریم به امین میدیم که چه کار کن، این کار رو انجام بده. ولی این بر اساس یه توافق مسبقه سابقه که 100 نفر اومدیم توافق کردیم تا فلان صرف بابت فلان خساره. خب اینجا درست؟ ایناش که محضور نداره دیگه. خب اولین سوال اینه که خب آیا این یه عرض جایزه یا یه عرض لازمه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا ما که اومدیم این کار کردیم، یه ما بعد گفتم آقا من از صندوق میخوام بیام بیرون، یکی دیگه آقا من هم میخوام بیام بیرون یه ما بعدش، یا نه اگر ما یه توافقی کردیم، مثلا یه مال مشترکی رو تشکیل دادیم، ما باید پای این تعهدمون باشیم دیگه، نمیتونیم از صندوق بیام بیرون. اگه عقد جایز باشه، من امانت دادم به شما هم اجازه دادم، خب من که امانت دادم هر وقت بخوام برمیگردم میام آقا امانت هم رد کنید. اگه شما خرج کرده بودید، هزینه کرده بودید، هیچ، ولی اگه هزینه نکرده بودید، من یه چیزی امانت دادم میتونم برگردم. یه بحثش این لزوم قصه است، لزوم و جواز مسئله است، شما باید بحث کنیم. بحث دوم اینه که امین بر کار خودش میتونه اینجا لجه بگیره یا نه؟ یعنی شما برای مدیر عامل صندوق اون میتونه بگه که من 1% از پولا رو میگیرم، یا مای 10 میلیون تومن 20 میلیون تومن میگیرم، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ چرا؟ چون اون باید رد و فتح کنه، همین پولا رو دریافت کنه، هم حساب نگه داره، هم هر کس خسارت میبینه باید به اون مراجعه کنه، او خسارت رو قیمت گذاری کنه، بابت او پول بده، بعد صورت حساب، چون میدونید در بیمه تعاونی صورت مالی رو باید سالانه به کی داد؟ باید به همینا داد دیگه. شما در شرکت های بیمه، شرکت بیمه سالانه نمیاد به من و شما که خودمون رو بیمه کردیم صورت مالی بده، ولی بیمه تعاونی سالانه باید ما صورت مالی بده. چرا؟ چون ما هستیم که سهام دارشی. پس او باید عملکرد خودش رو شفاف کنه، صورت مالی، ترازنامه، پیگیری، دریافت، هزینه داره. ایده معتقدن به این که این هزینه ها باید چی باشه؟ باید داوطلبانه باشه، یعنی اون نمیتونه چیزی بگیره. یعنی ما 100 نفریم، هر سال باید بگیم کی داوطلبه که مدیریت صندوق رو بگیره؟ داوطلبانه باید این کنه. ولی ظاهراً به لحاظ شرعی مشکل نداره که این آقا به عنوان عامل ما، به عنوان اجیر مجموعه، ولی خودش هم فردی از افراد مجموعه باشه، اون بابت عملی که انجام میده حق الوجه بگیره. ای آقا من اجیر شما هم، برای همین کارهایی که گفتید تفریض کردید به من، بابت اینم من اجرت میگیرم. حالا اجرت میتونه یه مبلغ تعیین شده باشه، میتونه درصدی از خود این پول باشه. یعنی ما که امانت گذاشتیم توافق کنیم که مثلا 0.5% از پول رو سالانه شما برای حق عمل خودت بردار از این قصه. یعنی ضرورتی به این که حالا یه نفر یا مجموعه افرادی که این کار رو پیگیری میکنن مجانا این کار رو انجام بدن وجود نداره دیگه. اما در برابر کاری که میکنن میتونن مطالبه اجرت بکنن. اون این در فرض نیست که ما همه اینا رو اومدیم چی فرض کردیم؟ فرض کردیم که ما پول رو امانت دادیم نه قرض. قرضم برسید؟ یعنی ما در بیمه تعاونی نیومدیم به یه شخصی یا به صندوقی قرض بدیم. بلکه چیکار کردیم؟ بلکه من بگویم این آقا امانت هستشون. اونم گفت باشه. ولی امانتی است که تو اجازه داری در این مسیر هزینه کنی. و اونم در اون مسیر هزینه کرد، مال مشاع هم هست. به اندازه که از این مال مشاع برداره، بعد سهم افراد کم میشه. یه نکته دیگه عرض کنم خدمتتون هست. سال بعدی اینه که میتونن این افراد حق بیمه متفاوتی بدن. مثلا ما بیام اینو شناورش کنیم، بگیم آقا ما خسارت میدیم از 1 میلیون تا 5 میلیون، هر کس هر چی ماهانه داد خدا بده برکت. این میشه یا همه باید سهم مشخصی بدن؟ یعنی ما در بیمه تعاونی میتونیم سهم رو متغیر قرار بدیم؟ حالا اگه سهم رو متغیر قرار دادیم جبران خسارت میتونه واحد باشه یا نامحاله؟ اونم باید متغیر باشه. مثلا بگیم هر کس ماهانه 1 میلیون حق بیمه بده، ما تا سالی 10 میلیون خسارتشو جبران میکنیم. هر کس ماهانه 2 میلیون بده، تا سالی 20 میلیون خسارتشو جبران میکنیم. یعنی ما در حقیقت خود حق بیمه رو متفاوت در بیمه تعاونی تعریف کنیم و بگیم بر اساسون، یا دریافت حق بیمه رو متفاوت تعریف کنیم ولی اون جبران بگیم وارده. آقا هر کس تواناییشو داره 2 میلیون بده، هر کی نداره ما 1 میلیون بده، اما همه رو یکسان جبران خسارت میکنیم. اینم یه سوالی است که الان بهش میفرستم. شما سوالتون چیه؟ در ارتباط با داوطلبانه میگن که چون تعاونیه، در تعاونی کارمزد نباید بگیرن. اونه که میگن باید داوطلبانه میشه، میگن به هر حال چون بحث بحث تعاونی دیگه، انتفاع نیست. شما اگر اومدید یه کار رو انجام دادید نباید انتفاع از کار ببرید. حالا اگر از اعضای خودتون باشه، چون در حقیقت ما تعیین کننده این که چی امین باشه باز به اعضاه، اعضا تعیین میکنن که چی امین باشه. ولی عرض کردم به لحاظ شرعی چون ما عامل ماست و اجیر ماست، مشکل نداری که اجرت بگیره، حق العمل بگیره. و این مانعی درشت است. یعنی شما یه پولی رو نزده کسی امانت بذارید و میگید اگه فلانی خواست بهش بده، میگید که آقا این پول نزده تو باشه، اگه فقیری دیدی میتونی از مال منم صدقه بدی. مشکلی نداره به همین و خود چون این از نای جزا رو دیدی. به یعنی اگر شما اومدید تلف کردید دیگه امانته موضوعش از بین رفت. منظور چون اینه؟ بله دیگه موضوع امانت از بین میره. یعنی آره دیگه، یعنی چیزی نیست که مراجعه کنید، موضوع نداره چه برگرده مراجعه. نکنید الان عمده یه مشکل بیمه تعاونی همین جواز و لزومشه. چون به هر حال ما تصویر کردیم که یه افرادی اومدن اموال خودشونو با هم دیگه ممزوج کردن، شدن حال مشاع، بعد در اختیار یک کسی قرار دادن به صورت امین. اینه که همش بر اساس فقه قابل تصویر. بعد به این امین هم اجازه دادن که این مال رو در خسارت افراد مصرف کنه، هرچی هم از این باقی موند بعد در فرض انحلال بین اینا تقسیم کرد. باز این مالی که در اختیار امین قرار دادن بهش اجازه دادن که با این مال کار کنه. که کار کردن اون میتونه یه عقد مضاربه باشه، میتونه اون عامل و اجیر باشه، مثل اینکه پول بدید یا آقایی باش کار کنه و رو اجرت بده، همه اینا مشکلی نداشته. سوال اصلی اینه که این عقد بیمه میتونه یه عقد لازم باشه یه عقد جایز. اگه عقد جایز باشه دیگه قوام براش وجود نداره، یعنی هر کس هر لحظه خاص مراجعه کنه بگه آقا ما نخواستیم پول ما رو بدیم، یعنی بدون لزوم این خلاصه نمیتونه دوام پیدا کنه، ولی لزوم او در هر مجمع عمومی تا سال آینده تمدید بشه. مثلا امسال ما تعهد کنیم که تا سال آینده این پول رو دست نزنیم، درسته؟ این عمده مسئله یه مسئله بعد اینه که غیر از امانت میتونه این قصه قرضم باشه یا نمیتونه. یعنی ما تا حالا تصویر امانت کردیم، حالا تصویر قرض بکنیم، ولی باید ببینیم قرض دهنده کیه و قرض گیرنده کیه و آیا این قرض قرض به شرطه یا قرض به شرط نیست. حالا ما اول مشکل اول رو حل کنیم بعد به مشکل دوم برسیم. خب در مشکل اول ما قبلا عرض کردیم که معاهده یعنی التزام‌های چند جانبه به نظر میاد میشه لزومش رو از شریعت استفاده کرد، یعنی ما همه با هم دیگه متعهد شدیم، 100 نفر با هم متعهد شدیم که انقدر پول بذاریم و خسارت همو جبران میکنیم، این خودش یه معاهده است، درسته؟ اگر گفتیم معاهده لزوم میاره از باب عقوب العهد، چون یه تعهدی دادیم این تعهد لزوم آوره، یه ما نمیتونیم برگردیم و این تعهد رو به هم بزنیم، چون همه ما با هم دیگه متعهد شدیم پول بذاریم و خسارت های هم دیگه رو جبران کنیم. پس این بستگی به این داره که آیا تعهد خودش الزام میاره یا الزام نمیاره. اونایی که معتقدن فقط عقوب العقود وجود رو ازش میفهمیم، خب یه عقد نیست، یعنی یه عقد غیر قابل رجوع نیست. حد اکثرش چیه؟ حد اکثرش اینه که شما امانت دادید، خب بعد شریک شدید، خب عقد شرکت هر وقت بخواد شما خب میتونید عقد شرکت رو به هم بزنید. ولی اگر ما گفتیم که نه خود عهد در حقیقت لزوم آوره، شما باید پای تعهدتون باشه دیگه، نمیتونید به همیش بزنید. پس چون شما تعهد کردید باید پای تعهد بایستید و تعهد رو نمیتونید به هم بزنید. حالا شما بگید و نسون به عهده هم ازا آهدید یا و اوفو بالعهده اننا عهدکان رسول الله، یا بگید المؤمنون عهده شروطه، یعنی این عدله همین اینها میتونه چی باشه؟ میتونه دلیل بر این باشه که شما باید در تعهدتون پایبند باشید. از این جهت اگر اونو پذیرفتید که ما در انورستان تقریبا متمایل به این شدیم و گفتیم از کفر در میاد، چون تعهد داره لزومه و چون لزومه. البته تقایل همه جا معنا داره، تقایل اینه که شما به هر حال همه نشستید با هم تعهد کردید، همه این تعهد رو با هم دیگه به هم بزنید، یعنی معاهده ایست که این معاهده رو از اول شما چکار کنید؟ از اول این معاهده رو یا از اول تعهد مشروط کنید. ما الان تو نظام معاهدات هم داریم دیگه، میگه اگر از اول در معاهده این پیشبینی شده بودی که هر یک از اعضا میتواند از معاهده خارج بشه، اون معاهده یک طرفه قابل خروجه. بله ما از اول در تعهد خودمون تعهد مشروطه، میگیم آقا ما به این مجموعه پیوند میزنیم ولی هر وقت هم خواستیم باید اجازه بدیم که بریم بیرون. از اول تعهد مشروط کردیم، تعهد مستقر کردیم. خب پس یه مسئله اینه که ما از باب عقوب العهد در مصون به عهده هم، حالا بعضی روزن از مؤمنون انده شروطه هم بگیم جدا، مسیر دوم انده روزن خود یه عقد شد، خودن این بیمه تعاونی خود شد یه عقد، یه عقد بیمه. حالا به همین سبکی که گفتیم که این از اطرافش چیه؟ اطرافش اینه که من موجبم، شما قابلید، شما موجبید، من قابلم. یعنی همه اطراف، همه اعضا هم موجبم، هم چیم؟ هم قابلم. شما ها میپذیرید که من اینقدر پول بذارم شما خسارت منو جبران بکنید؟ همه تو میگید بله. باز اون یکی دیگه که شما میپذیرید همه میگم بله. یعنی در حقیقت همه هم موجبم و هم قابلم. پس این خودش یه عقد شد. البته یه عقدی که در اون حقوق قبلی ما جا نمیگیره، یه عقد خاصیه. عقد چیه؟ عقد اینه که ما در حقیقت ایجاب کردیم که یه پولی رو امانت بذاریم که بعد شما هم از محل پولهایی که بذارید خسارت ما رو جبران کنید. خب این مدلش این رو آوردم چیه؟ زیر عقوق العقود گفتن آقا چه مشکلی داره؟ همه موجب باشن، همه هم قابل باشن. ما ایجاب کردیم، شما هم قبول کردیم، شما هم ایجاب کردیم، ما قبول کردیم. پس در حقیقت یه عقدی شکل گرفت. حالا که یه عقدی شکل گرفت، عموم العقود میگه لازم است و لازم الوفای و نمیتونید به هم بزنید. پس دار کنید غیر از این که ما امانت نزد امین دادیم، این بساطت قصه بود. غیر از این که ما به این آقای امین اینا را امانت دادیم، در حقیقت یه عقد جماعی بستیم و اون عقد جماعی اینه که همه ما پذیرفتیم که از محل این امانت ها خسارت های احتمالی ما تا یک سال جبران داشته و همه به این نیت امانت دادیم. یعنی لولا این که دیگران اینو بپذیرن که من با ایکس امانت نمیدادم. یعنی اگه افراد دیگه نمیپذیرفتن که در خساره منم اونو از این محل جبران بکنم و ما امانت نمیدادیم، پس در حقیقت اینطوری نیست که ما اول اومدیم یه عقد امانتی یا ودیعه ای منعقد کردیم بعد اومدیم یه اذن دادیم. چون ما اول با هم دیگه یه قرار دادیم گذاشتیم که نفری 10 میلیون بدیم بعد خسارت ها رو با هم دیگه جبران بکنیم، اومدیم با ایکس امانت دادیم. پس در حقیقت ما یه عقد جماعی منعقد کردیم، همه منم در این عقد موجبیم، همه منم قابلیم و چون شد عقد، عقوق العقود شامل این مسئله می شود. و این از باب عقد است و عقوق العقود. حالا این عقد ولی عقد مستحدثه، یعنی از عقود معین شرعی نیست، یه عقد جدیده، ما هیچ مدل عقدی نداشتیم. ولی اگر گفتیم عقود العقود خودش قضیه حقیقی است، هر عقدی رو میگیره ولی عقود مستحدث، خب این عقدم میگیره. من دیدم مثلا آیت الله سبحانی فرمودن به تجارت انتراز ما استفاده میکنیم، خودن این خودش یه نوع تجارت انتراز ما. ولی آیا بیمه تعاونی که هیچ جنبه انتفاع نداره صدق تجارت میشه یا نه نمیدونم. به خاطر این من تأکید میکنم بگیم عقوق العقود، ایشون فرمودن این از باب تجارت انتراز، چون همه راضی هم ولی سبب تجارت با توجه به غیر انتفاعی بودن خصوصا در عقد تعاونی بسیط، از این جهت من میگم بگید عقوق العقود نگید تجارت انتراز. خب اینم شد یه عقد، همه موجبند و همه در این عقد قابلند و از عقود محرم هم که نیست. از این برم یه گفتیم به هر حال عقود مستحرس هم میگیره و مشکلی توی نیسته نیست. پس ادهی هم از باب عقود العقود در حقیقت این کار جد. خب راه سومی برای این قصه وجود داره که ما اینو لازمش کنیم، چون عرض کردم این تا لزوم درش اثبات نشه این قوام پیدا نمی‌کنه. اگه قرار باشه یه بیمه باشه که هر روز هر کی داره پولشو بگیره دیگه تمام و بقایی نداره. خب آیا راه سومی وجود داره یا راه سومی وجود نداره؟ بیان راه سوم شرط ضمن عقد. شرط ضمن عقد یعنی چی؟ شرط ضمن عقد یعنی مثلا فرض کنید شما میگید آقا بیاییم با هم دیگه همه نفر 1 میلیون توی حساب بریزیم. این میشه چی؟ میشه شرکت دیگه، یعنی پولام نمزود میشه. ولی شرط کنیم که این پولی که میریزیم هیچ کس حق به هم زدن این شرکت رو نداشته باشه. هیچ کس حق نداشته باشه تا 2 سال خواهان انحلال شرکت باشه. ما بیان ضمن این شرکته یه شرط کنیم. شرطمون چی باشه؟ شرطمون این باشه که هیچ کس حق به هم زدن نداشته باشه. از رول شرط ضمن عقد باشه. و چون ما ضمن عقد شرکت اومدیم با هم دیگه شرط کردیم، یه اجازه به هم زدن وجود نداره و از این جهت لازمه. اینم راه سومی برای لزوم این هست. حالا این شرط ضمن عقد در اون امانت هم میشه تصویر بشه. شما میگید آی ایکس من 1,000,000 امانت میدم، یه به شرطی امانت رو میپذیرم که تا 1 سال مراجعه نکنه، مگه امانت رو برگرد؟ یعنی هم در ضمن عقد شرکت میشه هم در ضمن امانت میشه. این آقای مدیر معاملی که اینجا میخواد پول منو به عنوان امانت بپذیره، او با من شرط میکنه، میگه من این امانت رو میپذیره اما مشروط به اینکه تا 2 سال دیگه مراجعه نکنی بگه آقا امانت رو بده. اگه تو این شرط رو قبول میکنی من امانت رو میپذیرم، اگه قبول نمیکنی نه. پس باز میشه شرط ضمن عقد امانت. حالا کلیت این راه سوم چی بود؟ شرط ضمن عقد بود. حالا چه ضمن عقد شرکت باشه چه ضمن عقد امانت و ودیعه باشه، این راه سوم. اللهم صل علی محمد.